بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 80، سطر 16. و طور زعلا ذالک و انما ذکر فی الثقل الاضافی بالاعتبار الاول تقتضی ان تکون مسافت و مکان النار و الهوا اعظم من مکان الارض و الماء و ذالک مما لم یبرهن علیه. گفتیم که خفت و ثقل به دو قسم مطلق و اضافی تقسیم میشند، یعنی خفت مطلق داریم و خفت اضافی، ثقل مطلق داریم و ثقل اضافی. ثقل مطلق رو تفسیر کردیم و خفت مطلق رو هم تفسیر کردیم، اونا دیگه احتیاج به تکرار ندارن چون فعلا درباره اونها بحثی نداریم. اما ثقل و خفت اضافی رو گفتیم دو تفسیر دارند. چون الان اعتراض بر تفسیر اوله، من فقط تفسیر اول رو تکرار میکنم، بعدا اعتراض بر تفسیر دومم میاد، اونجا من تفسیر دومم تکرار میکنم، ولی الان به تفسیر دوم کاری نداریم. الان بحث ما در تفسیر اولی است که برای ثقل اضافی و برای خفت اضافی داشتیم. تفسیر اولی که برای ثقل اضافی داشتیم این بود: کیفیتی است که جسم را اگر از موضع طبیعی خودش بیرون رفت، وادار می کند که اکثر مسافت بین مقعر قمر و مرکز را طی کند. کیفیت این چنین نیست، یعنی جسمی که دارای این کیفیت است اگر در مقعر قمر قرار بگیرد، اکثر مسافت واقع بین مقعر قمر و مرکز زمین رو طی خواهد کرد تا به موضع طبیعی خودش برسد. و گفتیم جسمی که ثقل اضافی دارد آب است، زمین ثقل مطلق داشت، اونی که ثقل اضافی داشت فقط آب بود، چون ما چهار تا جسم عنصری بیشتر نداریم. این چهارتا زمینش ثقل مطلق دارد، آبش ثقل اضافی دارد، اون دوتای دیگه یکیش خفت مطلق دارد که نار باشد، یکی خفت اضافی دارد که هوا باشد. الان بحث ما در خفت نیست، بحث ما در ثقله. ثقل اضافی فقط مال آبه. حالا آب رو ملاحظه کنید، ببریمش تو مقعر قمر که جای ناره قرارش بدیم، این وقتی رهاش کنید به طبیعت خودش به خاطر سنگینی که داره میاد پایین. چقدر میاد پایین؟ از کره نار عبور میکنه، میرسه به کره هوا، از کره هوا عبور میکنه، میرسه به کره آب، میاد تا خودشو به زمین که کره خاکی میرسونه. سه تا کره رو عبور میکنه و کره چهارم رو دیگه نمیتونه عبور کنه. و این سه تا کره رو فرض کنید مساوی، چهار تا کره رو فرض کنید مساوی هستند، ضخامتشون رو فرض کنید مساوی هستند. الان سه تا کره عبور شده، کره چهارم رو نتونسته عبور کنه، به خاک که رسیده توقف کرده، چون جای طبیعیش همون دستی همونجا میمونه. ملاحظه میکنید اکثر مسافت، یعنی سه تا کره رد کرده، پس اکثر مسافت رو پیموده. جسمی که چنین باشد دارای کیفیتی است که اون کیفیت ثقل اضافی نامیده میشود. آب دارای ثقل اضافی است، چرا؟ چون وقتی ببریدش در مقعر قمر که انتهای عناصر است قرارش دهید و بعد رهایش کنید، اون به طبیعت خودش میاد پایین. چقدر میاد پایین؟ به اندازه سه تا کره میاد پایین، و سه تا کره اکثر مسافتیش که بین مقعر قمر و مرکز زمین فاصله است. بین مقعر قمر و مرکز زمین چهار تا کره فاصله است. این سه تاشو گذرونده، پس اکثر رو گذرونده. اکثر و مسافتن ها، نه اکثر و عددن. البته اکثر و عددن رو بعدن مرحوم لاجی در دو صفحه بعد مطرح میکنه. در دو صفحه بعد میگه مراد از اکثر شاید اکثر و عددن باشه، دیگه اشکال وارد نمیشه. اشکالاتی که وارد میشه که بعدن میخونیم انشالله، بر فرضیست که ما اکثر رو اکثر و مسافتن بگیریم، و ما الان اکثر رو اکثر و مسافتن داریم معنا میکنیم، نه اکثر و عددن. اکثر و عددن احتمالیست که بعدن ترش میکنه. پس آب اکثر مسافت، نه اکثر عدد، اکثر مسافت بین مقعر قمر و مرکز زمین رو که عالم عناصر است میگذرونه تا میرسه به موضع طبیعی خودش. این چنین جسمی که دارای چنین کیفیتی است پس گفته میشود که ثقل اضافی دارد، کیفیتی دارد که اون کیفیت ثقل اضافی است. اما خفت اضافی، در ثقل اضافی جسم به سمت پایین میامد و اکثر مسافت رو میگذروند. در خفت اضافی جسم باید بالا بره. جسمی خفیف اضافی است که گفتیم هوا باشد، نار خفیف مطلقه، هوا خفیف اضافی است. خب حالا هوا رو میاریم در مرکز زمین قرار میدیم، این رو رهاش میکنیم. رها که میکنیم باید بره بالا. بره بالا یعنی چقدر بره بالا؟ باید از کره خاک بگذره، چون تو مرکز زمینه، یعنی تو مرکز خاکه، روی زمین نیست، توی زمینه، یعنی تو مرکزه، اونجا آوردیمش، زیر زمین گذاشتیمش، یعنی تو مرکز زمین قرارش دادیم. این باید زمین رو عبور کنه بیاد بالا، هنوز به موضع طبیعیش نرسیده. آب رو هم باید عبور کنه بیاد بالا، دو تا کره رو داره رد میکنه، بعد بازم بیاد بالا تا برسه به نار، اونجا متوقف میشه. سه تا کره رو رد کرد، کره چهارمو که ناره دیگه نمیتونه رد کنه، نمیتونه بالاتر بره، چون خفتش خفت مطلق نیست که از نارم رد شه یا بیاد تو جای نار قرار بگیره. خفتش خفت اضافی است، متهمون که پایین تر از نار میسته. سه تا کره رد میکنه، پس بازم اکثر و مسافتن رو تیک کرد، اکثر و مسافتن رو تیک کرد، یعنی مسافت چهار تا کره بود، این سه تاشو عبور کرد، و سه تا اکثر و مسافتن هست. یعنی در این مسافت چهار تا اگر سه تاش عبور بشه اکثر و مسافتن عبور شده. پس خفت، الان توضیح میدم، خفت اضافی برای که عبارت است از کیفیتی که صاحب اون کیفیت مثلا هوا وقتی رها می شود برای رسیدن به موضع طبیعی خودش اکثر مسافت واقع بین مرکز زمین و مقعر قمر رو طی می کنه. خب من برای این که کلمه اکثر رو درست معنا کنم، یعنی خوب معنا کنم، اینجوری گفتم، گفتم که ثقل اضافی کیفیتی است که صاحبش سه تا کره رو طی میکنه تا برسد به موضع طبیعی خودش. یعنی آب هوا، آتش رو رد میکنه، آب هوا رو رد میکنه. نگفتم توی موضع سوم که میاد میسته، گفتم موضع سومم رد میکنه تا به زمین برسه، اونجا میسته. سومی رو اضافه کردم. در خفیف مطلق هم اینطور گفتم، گفتم که از خاک رد میشه، از آب رد میشه. نگفتم اینجا که رسید که موضع طبیعی حواس میسته، گفتم میره تا به نار برسه، اونجا میسته. سه تا کره رد کرد، چه ثقل اضافی، چه خفت اضافی، هر دوشون اینچنین معنا شدن که کیفیتی هستن که صاحبشون سه تا کره رو رد میکنه، سه تا کره رو عبور میکنه، در حالی که ظاهر قضیه اقتضا میکنه که دو تا کره عبور بشه. وقتی ما آب رو رها میکنیم از هوا، از آتش رد میشه، از هوا رد میشه به موضع طبیعی خودش که آب میرسه باید بیسته، لازم نیست برسونیمش به زمین، تو موضع طبیعی خودش باید بیسته. دو تا کره رو باید رد کنه. اون خفت اضافی که مال حواس همینطوره، اونم باید وقتی تو مرکز زمین قرار گرفت، وقتی رفت بالا زمین رو عبور کنه، آب رو عبور کنه، دیگه لازم نیست هوا رو عبور کنه، تو موضع طبیعی خودش وقتی وارد میشه میسته دیگه. سه تا کره رو عبور نمیکنه، دو تا کره رو عبور میکنه، نه سه تا. ولی من عمدن سه تا گفتم تا مطلب روشن بشه. معترض که الان میخوام اعتراض شروع کنیم، او توجه به این مطلب کرده که ثقل اضافی طی کردن دو تا کره است نه سه تا، خفت اضافی هم طی کردن دو تا کره است نه سه تا. بعد اشکال کرده میرشد شریف، گفته طی کردن سه تا کره است. همون حرفی که من زدم جواب میرشد شریف به اعتراضه. من عمدن از اول وارد جواب شدم که مسئله رو خوب تصویر کنیم که اکثر روشن بشه براتون. حالا حرف میرشد شریف درست یا غلط کار نداریم، ما الان میخوام اعتراض رو وارد کنم. روشن شد که معترض چه چیزی رو لحاظ کرده و میرشد شریف که مجیبه چه چیزی رو لحاظ کرده. تمام حرفا سر کلمه اکثره. اعتراض معترض در کلمه اکثره. جوابی هم که میرشد شریف میده برای تصحیح همین کلمه اکثره، چون در عبارت کلمه اکثر آمد. ما خواستیم تعریف کنیم ثقل اضافی رو و همچنین تعریف کنم خفت اضافی رو، کلمه اکثر تو تعریف ها بودیم. البته تعریف اون تعریف رسمی بود، تعریف حدی نبود، ولی همین تعریف رسمی توش کلمه اکثر آمد. این اکثر چطوری توجیه میکنیم؟ معترض میخواد اعتراض کنه میگه اکثر در اینجا غلطه، میسر شریف میخواد دفاع کنه میگه اکثر درسته. معترض دو تا کره رو میگه عبور میشه، میسر شریف میگه سه تا کره عبور میشه. میسر شریف کلمه اکثر درست میکنه ولی معترض کلمه اکثر رو نمیتونه درست کنه، اعتراض میکنه. من روز اعتراض معترض رو نگفتم، ولی با این بیانی که کردم تقریبا معلوم شد معترض چی میخواد بگه. خودش کره
خودش
در حضر بگیرم بیرست
سه
کره
دیگه هست، دوتا که
عبور کنه
اکثر
رو ستا رو میکرد. حالا اینم بعدم میشه، حالا همه مطالب گفته میشه. فعلا اون جوری که من عرض میکنم در نظر داشته باشید، ما همه مطالب انشاءالله خواهیم گفت، همه مطالبی که تو کتاب نوشته شده، نه همه مطالب واقعی را، همه مطالبی که تو کتاب نوشته شده انشاءالله میگیم. معترض این چنین میگوید: توجه کنید، بازم تکرار میکنم، معترض میگه دو تا کره عبور میشه نه سه تا. رضا اعتراض میکنه، یعنی مبناش بر اینه که دو تا کره عبور میشه نه سه تا. اعتراضش اینه که بنابر تعریف رسمی که شما برای ثقل اضافی و خفت اضافی داشتید، لازم میاد که قطر مجموعه، ببینید اعتراض رو بر تعریف ثقل اضافی وارد میکنه، بر خفت اضافی فعلا اعتراض نداره، اگرچه بر اون هم اعتراض وارد میشه، اونو بعدا تذکر میده، ولی اعتراض رو مستقیما بر تعریفی که ما برای ثقل اضافی داشتیم وارد میکنه. میگه شما در ثقل اضافی گفتید آب رو میذاریم توی مقعر قمر، رهاش میکنیم، دو تا کره رو طی میکنه، یعنی نار و هوا رو طی میکنه میاد تو مرکز آب قرار میگیره. دو تا کره رو طی کرد، دو تا کره رو طی نکرد. شما میگید اکثر رو طی کرد، معلوم میشه قطر مجموع نار و هوا رو بیش از قطر مجموع آب و زمین میدونید، چون این آبی که تو مقعر قمر قرار داده شد فقط تونست دو تا کره رو طی کنه، یکی کره نار رو یکی کره هوا رو، و شما گفتید اکثر مسافتن رو طی کرد، معلوم میشه که در این چهار تا کره شما مجموع دو کره نار و هوا رو بزرگتر از مجموع دو کره آب و خاک میدونید، چون میگید که این آبی که کره نار و هوا رو طی کرد اکثر مسافتن رو طی کرده. پس معلوم میشه که شما نار و هوا رو اکثر میگیرید، یعنی اکثر و قطرن میگیرید. بعد دو اشکال بر شما وارد میشه. یک اشکال این که زالکم ما لم یا برهن علیه، برهانی نداریم که قطر نار و هوا اکثر است، یعنی قطر مجموع نار و هوا، برهانی نداریم که دلالت کند بر این که قطر مجموع هوا و نار اکثر است از قطر مجموع آب و خاک. این اشکال اول. اشکال دوم، وقتی وارد تعریف رسمی خفت اضافی میشیم تناقض لازم میاد. شما در خفت اضافی تعریفتون این بود، کیفیتی است که صاحبش اکثر مسافت بین مرکز زمین و مقعر قمر رو بالا می رود، یعنی زمین و آب رو بالا می رود، هوا از زمین و آب بالا می ره و شما مجموع زمین و آب رو اکثر گرفتید. در ثقل اضافی مجموع نار و هوا رو اکثر گرفتید، در خفت اضافی مجموع خاک و آب رو اکثر گرفتید. وقتی شما مجموع نار و هوا رو اکثر میگیرید، مفادش اینه که مجموع آب و خاک اکثر نیست. بعد میاد تو تعریف خفیف میگید مجموع نار و آب اکثر هست، مفهومش اینه که پس مجموع نار و هوا اکثر نیست. مجموع نار و هوا رو تو ثقل اضافی میگید اکثره، تو خفت اضافی میگید اکثر نیست، میشه تناقض. مجموع آب و خاک رو هم در خفت اضافی میگید اکثره، در ثقل اضافی میگید اکثر نیست، اینا میشه تناقض. منطوقتون در ثقل اضافی این است که آب و هوا اکثر است، مفهوم در خفت اضافی این است که آب و هوا اکثر نیست. منطوق در ثقل اضافی با مفهوم در خفت اضافی تناقض داره و برعکس، منطوق در خفت اضافی با مفهوم در ثقل اضافی تناقض داره. پس شما هم حرفی بی دلیل زدید هم تناقض گویی کردید، دو تا اشکالتون بارده. این اعتراضی که معترض میکنه صفحه 80 سطر 16 و طور زعلا زالک، اعتراض شده بر این تعریف رسمی ثقل و خفت اضافی. البته اعتراض عرض کردم بر ثقل اضافی شده، ولی همین اعتراض بر خفت اضافی میاد، اگرچه معترض اعتراضش رو با توجه به ثقل اضافی وارد کرده، ولی اگه ما توجه به خفت اضافی، تعریف خفت اضافی هم بکنیم اعتراض میاد. به ان ما ذکر فی ثقل اضافی بل اعتبار الاول، از کردیم برای ثقل اضافی دو تا اعتباره، به اعتباری تعریفی داشتیم، به اعتبار دیگه تعریفی دیگر. اون اعتبار دوم و تعریف دوم رو بعدن برش اعتراض میکنیم، فعلا کارش نداریم. الان بر اعتبار اول میخوام اعتراض کنیم که من اعتبار اول تکرار کردم، توضیح دادم و تو رزه. به ان ما ذکر فی ثقل اضافی بل اعتبار الاول اقتضا میکند، چطور اختصاص میکند؟ با توجه به کلمه اکثر. اینم اضافه کنید در کنار کتابتون، تقتضی با توجه به کلمه اکثر. اختصاص میکند که مسافت دو مکان نار و هوا بیشتر باشد و بزرگتر باشد از مسافت دو مکان ارض و آب. گفتم چطور اختصاص میکنه. اشکالش اینه، اولا و ذالکه ممالم یو برهن علیه، ذالکه یعنی این اعظم بودن مجموع اون دوتا، ممالم یو برهن علیه، برهانی برش نداریم. بل ما ذکر اعتراض دومه، یعنی تناقضم هست، گذشته از این که برهان برش نیست تناقضم هست. بل ما ذکر فی الخفت الاضافیه بل اعتبار الاول، اون ما ذکر یعنی تعریف رسمی، تعریف رسمی که ذکر شده در اون ما ذکر اولم که بعد از بطر زلزال علا زالک داشتیم، ما ذکر یعنی تعریف رسمی در ثقل اضافی، اینجا ما ذکر یعنی تعریف رسمی در خفت اضافیه. بل ما ذکر فی الخفت الاضافیه، اون تعریف رسمی که در خفت اضافی ذکر شد اونم تعریف بل اعتبار الاول، نه تعریف بل اعتبار ثانی که فعلا کارش نداریم. اون چه که در خفت اضافی ذکر شد اقتضا میکند که امر به عکس ذالک باشد، یعنی مجموع مسافت آب و زمین بیشتر باشد و مجموع مسافت نار و هوا کمتر باشد. ای تکون و مسافت و مکان الماء و الارض اعظم من مسافت مکان نار و هوا، اقتضا میکند این را، ای تکون یعنی اقتضا میکند ان تکونه، ای تکونه مسافت بخونیم، تقتضی ان تکون الامر به عکس ذالک، ان تکون الامر به عکس ذالک رو تفسیر میکنه، ای تکون مسافت مکان الماء و الارض اعظم من مسافت مکان نار و هوا، و انه تناقضون، این تناقضه، تناقض عرض کردم بین منطوق تعریف ثقل اضافی و مفهوم تعریف خفت اضافی واقع می شود، و همچنین به عکس منطوق خفت اضافی با مفهوم ثقل اضافی تناقض داره. این اشکال مترس بود، اما جواب میسه شریف توجه کنید، من تقریبا با بیانی که کردم جواب میسه شریف روشنش کردم، ولی در این حال بازم یه توضیح مختصری میدم. میسه شریف کاری که انجام میده اینه که آب رو که ثقل اضافی دارد میبره توی مقعر قمر قرار میده. من در توضیحی که میدادم همین کاری کردم، آب رو بردم تو مقعر قمر، ولی نگفتم که کجای آب، کجای کره آب به مقعر قمر میچسبه، تو اینو توضیح ندادم، نبایدم توضیح میدادم چون مطلب برای روشن نمیشد. اما میشه شاید تعیین کرده مقعر کره آب به مقعر قمر بچسبه، اینو دقتون چطوری میشه؟ آب و یعنی کل کره آب رو ببریم بالا، منظور از این که آب رو ببریم بالا این نیست قطره از آب رو ببریم بالا، کل کره رو باید ببریم بالا. وقت جای کره آب به ظاهر خالی میمونه، به ظاهر به میسه شریف که جواب میده بگیم خالی میمونه یا نه، میگه پر میشه چون خلا رو محال میدونه، ولی ازش سوالی نشده و هم جوابی نداده، ظاهرا باید کره آب جاش خالی بمونه. میسه شریف میگه کره آب رو میبریم بالا. ما وقتی کره آب رو بردیم بالا، محدب آب به مقعر قمر میشسته، قهرن کره آب جای کره نار رو پر میکنه، روی کره نار نمیاد، جای کره نار میاد. توضیحی که من میدادم اینطور میشد، البته توضیح ناقصی بود، ولی خب باید همونطوری من وارد میشدم که مطلب روشن بشه. حالا هرچی پیش میریم باز مطلب بیشتر روشن میشه، اشکالای مسئله، حلهای مسئله همه بهتر معلوم میشه. ما طوری که تصویر میکردیم تو ذهن خود شما همینطوری میامد که کره آب بره بالا جای کره نار رو بگیره، به طوری که محدب آب به مقعر قمر بچسبه. ولی میسه شریف میگه مقعر آب به مقعر قمر بچسبه، معنیش اینه که کره آب بره تو فلک قمر که مقعراشون رو هم تطبیق کنه، یعنی بیاد بالای هوا، بیاد بالای ناف. هوا اشتباه گفتم، باید بیاد بالای ناف، یعنی آب بیاد بالای ناف. نار سر جای خودش بمونه، نار سر جای خودش بمونه، هوا سر جای خودش بمونه، جای آب هم خالی باشه. وقت نار بیاد مقعرش با مقعر قمر بشسته، مماس بشه. مقعر آب، مقعر آب وقتی به مقعر قمر میشسته که بره داخل قمر، داخل فلج قمر، وقت مقعرش بر مقعر قمر تطبیق میکنه، نار هم دست نمیخوره، نار سر جای خودش هست. الان میشه شاید اینطوری داره تصویر میکنه. در هوا هم که خفت اضافی دارد، ما اینطور تصویر کردیم که بیاد جای زمین. ولی میسه شریف میگه که محدب هوا به مرکز زمین بشسته. ما جوری تصویر میکردیم، دقت کنید دوباره این تکرار کنم، ما در خفت اضافی طوری تصویر میکردیم که مقعر هوا به مرکز زمین بچسبه، یعنی هوا چون محدبش بالاست مقعرش پایینه، طوری آوردیمش پایین که بیاد جای زمین رو پر کنه، مقعر هوا به مرکز زمین بچسبه. مقعر هوا، ولی اون میگه محدب هوا به مرکز زمین بچسبه، یعنی بیاد بره تو مرکز، جای زمین رو پر نکنه، زیر زمین قرار میگیره. دقت میکنید فرقی که بین کلام ما و کلام میسه شریفی چیه؟ ما وقتی هوا رو آوردیم پایین، طوری در توضیحی که من عرض میکردم هوا رو که میآوردم پایین، طوری آوردم پایین که هوا بیاد جای زمین رو پر کنه، مقعر هوا به مرکز زمین بچسبه. ایشون طوری میاره که محدب هوا به مرکز زمین بچسبه، یعنی هوا جای زمین رو پر نکنه، بلکه بیاد بره تو مرکز، هم مرکز جا نداره، مرکز جا نداره. همونطور که آب نمیتونست بره تو فلک قمر، ولی میسرسری بردش تو فلک قمر، همچنین هوا نمیتونه بیاد تو مرکز، مرکز یه نقطه است، هوای با اون بزرگی که نمیتونه تو نقطه جا بگیره، ولی ایشون میاره تش تو نقطه جاش میده، تو نقطه جاش میده. میگه طوری هوا میاد تو مرکز که محدب هوا به مرکز میچسبه و مقعر هوا تو مرکزه، همه هوا تو مرکزه، محدبش به بیرون مرکز چسبیده، به محدب مرکز چسبیده، به مرکز محدب مقعر نداره، یه نقطه بیشتر نیست. حالا داریم اینجوری تصویر میکنیم، محدب هوا به مرکز چسبیده و زمین سر جای خودشه، وقت جای هوا خالی میمونه. حالا اون وقت تصویر کنید، میسه شریف میگه آبی که روی فلک قمره، روی فلک، روی کره نار است و توی فلک قمره، این آب میخواد بیاد پایین. قهران سه طبقه میاد پایین دیگه، یکی طبقه نار رو میگذرونه، یکی طبقه هوا رو میگذرونه، بعد میاد تو طبقه خودش، طبقه سوم. سه طبقه میگذره، خب سه طبقه بیش از یه طبقه باقی مونده است، پس اکثر مسافت رو طی کرد. هوا رو هم همینطور میگه، هوا که خفت اضافی داره میگه از مرکز میاد بیرون، کل قطر زمین رو طی میکنه، یا شعاع زمین رو، چون نصف رو باید بره بالا، کل کره که بالا نمیره، نصف میره بالا، یعنی شعاع رو میره بالا. همینه که ما میگیم نصف رو طی میکنن، یعنی نیم کره رو طی میکنن، از بالا که میاد دور که نمیزنه تمام کره رو طی کنه، از همون بالا میاد، یعنی شعاع کره نار رو طی میکنه، شعاع کره هوا رو طی میکنه، از این طرف هم که میره شعاع کره زمین رو طی میکنه، نه قطرش رو، چون یه قطرش که یه قسمتی از کره زمین زیر این هواست، اونی که دیگه طی نمیکنه، اونی که روشه طی میکنه که ازش بیاد بیرون، هوا از اون قسمت بیاد بیرون. خب پس توجه کنید، زمین رو طی میکنه، این هوایی که تو مرکزه، کل هوا میاد زمین رو طی میکنه، چون جای زمین رو پر نکرده بوده، ناچار حالا زمین رو طی کنه، زمین رو طی میکنه، آب رو طی میکنه، میره تو قسمت سوم که هواست. تو قسمت سوم که حواس یه میسته. پس سه تا کره رو طی کرد، این سه تا کره مسافتش بیش از اون یک کره باقی مونده، یعنی کره ناره. پس تعریف چه تعریف ثقل اضافی که تطبیق کرد بر آب، چه تعریف خفت اضافی که تطبیق کرد بر هوا، تعریف درستی بود، کلمه اکثر هم درست آمد. خب جواب میستر شریف روشن شد. در جواب میستر شریف توجه بکنید، میستر شریف آب رو برده روی کره نار قرار داده، نه جای کره نار. همچنین هوا رو آورده توی کره زمین قرار داده، نه جای کره زمین. وقت تونسته مسئله رو حل کنه. حالا ببینیم حرفش درست یا غلط. اصل جوابشو بخونیم. نه، جا می آورد تی نمیشه. من اینو بعدن توضیح میدم. یعنی اون تصویری که من اول کردم فقط برای این بود که مسئله پیش شما روشن بشه. من هیچ صحبتی نکردم که این نار، این آبو بیاریم کجا قرار بدیم. گفتم بیاریم به موقع عرف عمر. اون یکی حوارم گفتم ببرید مرکز زمین. چی جوری قرارش بدید هیچ بحث نکردم. که اگه بحث میکردم همه چی به هم میریخت، مطلب روشن نمیشد. گذاشتم اینجا بحثشو بکنم که اینجا الان روشن شد مطلب. حالا شما دارید این حرفو میزنید. اولی که من توضیح میدادم اصلا تو ذهنتون حرف میسته شک نمیامد. و عجاب انه المحقق و شریف به انه نفرز و کرت الما، کسرت الما غلطه، کرت الما. کتاب قدیمم کسرت نوشته، ولی پیداست که خواسته نقطه رو پاک کنه، دندونه رو نتونسته پاک کنه، اشتباه نوشته، بعدا خواسته درستش کنه. علی‌الحال کرت الما درسته، کسرت الما غلطه. عجاب انه المحقق شریف به انه نفرز و کرت الما به طوری که مماس شود مقعر این کرت الما با مقعر فلک. اینو توضیح دادم یعنی چی؟ فانها یعنی کرت الما هینه ازن، در این هنگامی که مقعرش و مقعر فلک چسبیده، وقتی رهایش کنید تتحرک به طبعها، به طبع خودش، یعنی با این طبیعت سنگین نسبی، با طبیعتی که ثقل اضافی دارد، حرکت می کند به سمت پایین، به حد حرکت می کند. الان یماستم مقعرها محدبه است، تا مقعرش روی محدبه زمین بیفته. سه تا کره تی می شه دیگه. فقط تحرکت فی مسافت امکنت نار و الماء و الهواء، یا بهتر بود امکنت نار و الهواء و الماء، که هوا و نار جاشو عوض کنید، هوا و ما رو جاش عوض کنید. امکنتون نار و الهوای و الما، سه تا مکان رو عبور کرده که قبل از نار بود، بالای نار فرضش کردیشون، نه جای ناره بلکه بالای ناره. وقتی ولش میکنی کره نار رو تیم میکنه، کره هوا رو تیم میکنه، کره آب رو تیم میکنه تا مقعرش رو بشستونه محدب زمین. و ازا فرزناها، این ضمیر فرزناها رو به کره ما برگردونده، برگردونید. میسه شریف برای این که اکثر رو بیان کنه اینطور گفته، این تیکر من نگفتم از خارج، گفته اگر این آب رو بیارید تو مرکز زمین قرار بدید، همین آبی که بردید به مقعر قمر چسبوندید، بیا تو مرکز زمین قرار بدید، اینجا چی میشه؟ اینجا گفته محدب آب رو بر مرکز زمین منطبق کنید، نه مقعرشو، محدبشو، یعنی به طوری که آب با اون بزرگی کرش بیا تو این نقطه قرار بگیره، تو مرکز زمین که نقطه است واقع میشه، زمین سر جای خودش محفوظ بمونه. اون وقت آبو برش کن، چی میشه؟ آب از زمین سبکتره، پس میره بالا. همونطور که هوا از آب و زمین سبکتر بود، آب هم از زمین سبکتره، سبکتری میره بالا. چقدر میره بالا؟ یک کره زمین رو طی میکنه میره بالا. فرض کنید کره خودش هم طی میکنه، کره خودش طی میکنه تا محدبش رو بر مقعر هوا بچسبونه، دو تا کره طی شد. در وقتی میخواد بره بالا دو تا کره طی میکنه، در وقتی میخواد بیاد پایین سه تا کره رو طی میکنه و اون سه تا کره بیش از دو تا کره است. پس در ثقل اضافی اون است که سه تا کره رو طی کند. این حرفی است که ایشون در آب خالی میزنه ها، من در آب و هوا هر دو گفتم. میستر شنیف در هوا حرفی نداره، حرفش در همون سی من توضیح دارم، توضیح نمیده، فقط در آب توضیح میده. آب رو یک بار میبره بالای بالا، یک بار میاره پایین پایین. میگه وقتی رفت بالای بالا در برگشت سه تا کره رو طی میکنه، وقتی آمد پایین پایین در بالا رفتن دو تا کره رو طی میکنه و اون سه تا کره اعظم است از دو تا کره. پس ثقل اضافی اونیست که اعظم رو طی کنه. اینطوری تفسیر میکنه. وقت در هوا هم همینه، شما هوا رو یک بار باید بیارید تو مرکز، یک بار ببرید تو مقعر قمر. اون وقتی بردید تو مقعر قمر دو تا کره رو طی میکنه تا بیاد پایین، وقتی بردیدش تو مرکز زمین سه تا کره رو طی میکنه تا بره بالا و سه تا کره بیشتره. من هوا رو توضیح دادم، به آب رو، ایشون فقط آب رو توضیح میده. بله ببینید خودش رو طی میکنه، مکان خودش هم باید طی کنه. این آبی که الان تو مرکز زمینه زمین رو طی میکنه، محدبش میاد رو محدب زمین، این کافی نیست، باید مکان خودش هم طی بکنه تا محدبش بیاد تو مقعر هوا. اینو دقت کنید، این میستر شریف طوری داره تصویر میکنه که آبی که آمده تو مرکز زمین دو تا کره رو طی کنه. نگید وقتی به کره خودش رسید متوقف میشه، فقط یک کره زمین رو طی میکنه، اینو نگید، چون کره زمین رو طی میکنه، بعد میخواد محدبش رو بر مقعر قمر بچسبونه، پس باید محل خودش هم طی کنه. از بالا که میاد همینطور، از بالا که میاد کره نار رو طی میکنه، کره هوا رو طی میکنه، قانع نیست که مقعرش رو به مقعر هوا بچسبونه، او باید محدبش رو به مقعر هوا بچسبونه، پس باید مکان خودش هم طی کنه. دقت کنید این نکته مهمی ها، باید مکان خودش هم طی کنه، چون وقتی از بالا داریم میاد پایین کافی نیست که مقعرش بر مقعر هوا تطریف کنه. اگه اینطور بشه که توی مکان هوا قرار گرفته، باید بیاد به طوری که محدبش با مقعر قمر با مقعر هوا تماس پیدا کنه. وقتی این چنین باشه مقعرش رو محدب زمین میندازه، مقعرش رو محدب زمین میندازه، پس باید مکان خودش رو طی کنه تا مقعری که از مقعر هوا داره جدا میشه بیاد روی محدب زمین بیفته. به این ترتیب ملاحظه میکنه سه تا کره طی میشه، یعنی اون مکان خالی خودش هم پر میکنه، چه از بالا بیاد پایین چه از پایین بره بالا. چون عرض کردم از پایین بره بالا محدبش رو بر محدب زمین منطبق نمی کنه، مقعرش رو بر محدب زمین منطبق می کنه، پس باید بازم بره بالا، یعنی بعد از این که از زمین بیرون آمد بازم باید بره بالا. از بالا که میاد پایین مقعرش رو بر مقعر هوا تطبیق نمی کنه، محدبش رو بر مقعر هوا تطبیق کنه، پس بازم باید بیاد پایین، یعنی بازم از هوا باید بیاد پایین. لذا سه تا کره رو طی می کنه وقت پایین آمدن، دو تا کره رو طی می کنه وقت بالا رفتن، سه تا بیشتر از دو تاست. پس ثقل اضافی اونیست که وقتی ولش کنی به سمت مرکز بیاد اکثر مسافت رو طی کنه، به سمت مرکز بیاد اکثر مسافت رو طی کنه، ولی به سمت محیط بره اکثر مسافت رو طی نکنه. عبارت هم یادتون هست در جلسه گذشته گفتیم حرکتن الی المرکز، وقتی ثقل اضافی رو معنا می‌کردیم حرکتن الی المرکز رو گفتیم، در حرکت الی المرکز که می‌کند اکثر رو باید طی کنه، ولی در حرکت به سمت محیط اکثر طی نمی کنه. هوا در حرکت به سمت محیط، اون خفت اضافی در حرکت به سمت محیط اکثر طی می کرد. این همه روشن دیگه، من همه تقریبا جمعه رو تا حد امکان توضیح دادم. و ازا فرزناها، اگر فرض کنیم این کره آب رو به طوری که مرکز عالم بر محدب این کره نار کره ما باشد، اونجوری که ما تصویر میکردیم، اگه تصویر کنیم ما مقعر آب رو بر مرکز زمین تطبیق میکردیم، ایشون مهدب آب رو بر مرکز زمین تطبیق میکنه، یعنی کل کره به این بزرگی میبره تو مرکز که یک نقطه است. اینطوری داره فرض میکنه، نه اینکه آب بیاد جای زمین رو پر کنه، آب میاد میره تو مرکز زمین واقع میشه. فَإِنَّهَا اِنَيْزَنْ، یعنی این کره آب در این هنگامی که تو مرکز قرار گرفته به این نحوی که گفتیم، یتحرک به تبعها، میاد بالا، به سمت بالا میره، اِلَا اَنْ يُمَاسَّ مُحَدَّبَهَا مُقَعَرَ الْهَوَا، تا محدبش با مقعر هوا تماس پیدا کنه. در این صورت فقط تحرک فی مسافت دو تا کره، این کره آب حرکت کرد در مسافت دو تا کره، یکی مکان عرض، یکی مکان خودش که آبه. و ظاهرون که مسافت اولا، که آب در مسافت اولا به سمت پایین می آمد، یعنی از مقعر قمر می آمد تا به تا مقعرش را بر محدب زمین منطبق کند، اون مسافت اولا اکثر از مسافت دومی بود. مسافت دوم این بود که فقط کره خاک رو با کره آب رو عبور می کرد، اما در مسافت در اولی، در حرکت اولی، مسافت نار و هوا و آب رو طی می کرد. در حرکت اول سه تا مسافت طی شد، در حرکت دوم دو تا مسافت طی شد. خب مسافت اولا یعنی حرکت اولا اکثر شد از مسافت ثانیه، یعنی حرکت ثانیه. مرحوم لاهیجی می فرماید این جواب برای من جواب خوبی نیست. بعد خودش یه راه حل دیگه ارائه میده که حالا راه حل شما تو این جلسه نمیرسیم بخونیم، ولی اشکالی که بر میستر شریف وارد کرده من عرض بکنم که دیگه کلام میستر شریف لازم نباشه جلسه بعد تکرار کنم. به میستر شریف میگه تو یه فرض محالی رو درست کردی، بعد جواب رو این فرض محال مبتنی کردی. جواب یعنی امکان، یه امر ممکن رو شما دارید به عنوان جواب ارائه میدید، و چطور این امر ممکن که جواب شماست بر یه امر محالی مبتنی کردید؟ فرض کردی که آب برود در کره قمر، جای نار رو پر نکنه، بره بالای نار، به طوری که مقعرش بر مقعر قمر منطبق بشه، یعنی بره تو فلک قمر. مگه چیزی میتونه تو فلک قمر نفوذ کنه؟ فلک قمر قابل خرق التیام نیست، چیزی رو تو خودش راه نمیده. شما چطور آب اونجا را دادی؟ فرضی کردی که هیچ وقت واقعیت پیدا نمیکنه، فرضت محاله. بعد آمدی آب رو بردی تو مرکز زمین، مگه مرکز زمین نقطه نیست؟ و آب یه کره بزرگه، چطور اون کره بزرگ تو نقطه جا دادی؟ دو تا فرض محال کردی، بعد اون وقت جوابتون این دو فرض محال بنا کردی. جوابی که صحیحه رو فرض محال بنا نمیشه، صحیح رو باید رو صحیح بنا کنی، ولو اون صحیحی که مبنای تو فرضیه، ولی بالاخره یه فرض صحیح باید باشه تا بتونی جواب صحیحت رو اون فرض صحیح بنا کنی. تو این فرض غلطی کردی، بعد جواب تو بر این فرض غلط مترتب کردی، انتظار داری جواب صحیح باشه. جوابی که بر غلط منطبق میشه، مترتب میشه، جواب صحیح نیست. ببینید بر اصل فرضش داره اشکال میکنه. و حاضر جواب لا یعجبنی، یعنی خوشم نمیاد از این جواب. فإن فرض کرة الماء، اینجا هم کسرة الماء غلطه، اینجا باید کرة الماء باشه. فإن فرض کرة الماء به حیثی که یماس و مقعرها مقعر الفلک، مقعر الفلک فرض و امر ممتنع علی قواعده، علی قواعده یعنی طبق قواعدشون که میگن فلک قابل نفوذ نیست. وقتی فلک قابل نفوذ نباشه، نمیتونی فلک آب رو طوری تصویر کنی که مقعرش بر مقعر قمر بیفته. ارشدم اون طرف دیگه‌ش هم خرابه، کره هوا کره آب رو میاره تو مرکز زمین، اونم خرابه. اون دیگه مرحوم الهی توضیح نمیده. ولاین بقی بنای حکم ممکن که جواب توست بر امر ممکنه، نمیتونی امر ممکن رو بر امر ممکنه بیان بنا کنی. شما الان این کار کردی، یه امری که ممکنه از تصور کردی، بعد ممکن رو که جواب خودت بر این ممکنه مترتب کردی، و این درست نیست. دو تا ممکنه درست کرد میسه شریف، یکیشو فقط مرحوم لاهیجی گفت، دومی رو نگفت. دومی هم ممکنه، که فرض کنیم کره آب تو مرکز زمین باشه، اونم ممتنه. پس جواب تو مبتنی شد بر فرض دو تا ممتنه، یا لااقل یه دونه ممتنه. و مبتنی کردن جوابی که صحیح است بر مبنایی که باطل است غلطه. پس تو راهی رفتی که راهی درستی نیست. حالا حق چیست؟ خود مرحوم لایجی توضیح میده، اینجا بعد در جلسه آینده گفته بشه.